کان شکو فیه ای فی محلهی اتا بهی به شک، چرا لأصالت عدم فعلهی. اصل بر این است که اون مشکوک را انجام نداد. اینا رو توضیح دادم، رکنش و اینا رو هم گفتم، خط عبارتش مونده بود. چرا فلو ذکره فعلهو، اگر یادش آمد فعل اون جزء را، یعنی اون جزء را انجام داده بود، فعل یعنی انجام داده، سابقا بعد ان فعلهو ثانیه، ادامه بحث بالا ها، یعنی فکر کرد فی محله، گفت نه اصل عدمشه، انجامش داد، بعدا رفت جلو ذکره یادش آمد، بعد از اینکه بار دوم رو انجام داده یادش اومد که یه اولی هم انجام داده بود، بطلت الصلات ان کان الجزء رکن. آقا محسن حالا یادت اومد، گفتم اینو یادت اومد، اگر جزء رکنی باشد نماز باطل است. چرا؟ لتحقق زیادت رکن، اون زیادتی که این چنین صفت دارد، المبتله در باب رک زیادت یا نقیصه مبتله، و این کان سهون این وصلی است، ولو سهون هم باشه، چون قاعده رکن رو قبلا خوندیم، مراد از رکن جزء واقعی است، سواء علمت او نسیت او ذکرت ام لم تذکر او ای شیء آخر. و منه من الشک فی المحل، ما لو شک، حالا میخوایم مصادیق شک رو ببینیم، ما لو شک فی الرکوع و هو قائم فرک صف رکوع ثم ذکر فعله قبل رفعه، قبل از اینکه سر از رکوع برداره یادش اومد رکوع قبلا یه رکوعی انجام داده بوده، شکش اشتباه بوده، پس دو تا رکوع انجام داده. خب ولی هنوز ذکری نگفته ها، چرا؟ آقا محمد بگو، چون ملاک از رکوع همون انحناء است که محقق شده، پس شما یه رکن جدید اضافه کردی. البته ای فی اصح القول، قول مقابل هم داره، قول مقابل میگه نه چون هنوز ذکر را نگفته پس رکوع نیست. ما قول مقابل رو جواب میدیم، محسن آقا عبارت میبینی اینطور که دارم تفسیر میکنم دارم جواب به اشکال میشه، لأن ذالک همین که خم شد هو رکوع و رفع من الرکوع امر زائد على الرکوع، که زیادت ذکر زیادت طمأنینه، اینا واجباتون، قبلا عبارت اینطور گفت آسد میلا، گفت واجباتون خارجاتون ان حقیقت رکوع از حقیقت سجده، همون انحناء حقیقت رکوع. خب یا الله نه خوردم دیگه، تو خلصم الان تو گیجی هم در باتریم تموم شد، نه پشت سر هم که شد، من حدسشو میزدم اینطور بشه، گاهی اوقات من مثلا وقت نمیدم نمیام، بعد حمله بی اعتنایی میشه، من این دو سه سال منبر نیومدم برای هیئت، بعدن هم شد که مثلا فلانی نمیخواد بیاد، گفتم به خدا نمیخواد نیست، نمیتونم به پیر، نمیتونم به پیغمبر، میتونستم میومدم، قبلا نمیومدم اینطور میشد. الان هم من دو شب، یعنی یک شنبه و دو شنبه جلسه ای داشتیم، چند تا جلسه منزل ابوی اینا بود، من باید می بودم، طول کشید. سه شنبه اومدم هیئت، طول کشید. چهار شنبه حضرات آقایون تشریف آوردن، هم طول کشید. پنج شنبه دیدید تلو تلو می خوردم اومدم در، بعد درسم رفتم، رفتن همانا و دیگه از شب پنج شنبه زور شروع شد، شب پنج شنبه، شب جمعه تمام ساعت یک شب به اوج رسید، اوج موند، امروز چهار صبح رفت، چهار صبح چهار و بیست دقیقه بود که دیگه رفت. من این دو روز یعنی جمعه و شنبه خیلی تحت فشار بودم، اینطوری شد، باید نهونیم بخوابم، مثل بچه کوچیکا هست، شیرمه که خوردم باید بخوابم، اینا خوابم فردا صبحش اینه بچه های نق میزنم گریه میکنم، هم از درد اونا دل درد میگیرم، بچه کوچیکا دل پیچه و دل درد، ما هم سر درد میگیریم. خدا کنه مثل بچه‌ها ببرن مثلا ردمون کنن قیامتا، حکم بچه‌ها به اون بدن خوبه، و الا بعد پدرمون در میاد. خب اینا همش در مورد روح. می‌خواستم چی بگم؟ آه کشیدم، سردرد دارم، نمی‌دونم. اینجا یه قبلا یه قصه ای من گفته بودم براتون به نام قاعده تجاوز و قاعده فراق. توضیح دادم اصل قاعده ها رو یا نه؟ گفتم بحث اینا دوتا یکیه، آیا یکی اعم از دیگریه، آیا اینا با هم از هم جدا. بعدم گفتم معروف اینه اینا یه دلیل بیشتر، یا باید استعمال لفظ در اکثر قائل بشین. اینا رو گفتم قائل بشین به این که از یه دلیل دوتا رو به دست بیاریم، یا نه دلیل را ببینیم به کدوم میتونیم بار کنیم. حالا این وسط بعضیا مثل محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه اینا تلاش کردن که نشون بدن دو دلیل داریم پس دو قاعده داریم، یکی تجاوز یکی فراق. خب حالا اقل چیزی که میشه گفت اینجا، بحثی که الان داریم میخونیم، این بحث مجرای قاعده تجاوزه. روایت های قاعده تجاوز و فراق آقا یاسین عزیز مثل روایات استصحابه بود، روایت ها استصحاب در مورد طهارت و وضو بود، بعد آخرش یه قاعده این میگفت، بعد بحثی بود. اولا این قاعده استصحاب میده یا نه؟ حالا اگه این جمله استصحاب میده، استصحاب فقط برای باب طهارت میده یا برای همه ابواب فقه میگه؟ استدلال های سبحانی هم یادتونه؟ این روایت هم همینطوره. آیا اینها قاعده را که میده برای همه ابواب میگه؟ اولا قاعده رو میده یا نه؟ تجاوز یا فراق یا چی؟ حالا اگر هم قاعده میده، قاعده رو برای همه ابواب میده یا برای بعضی؟ عده‌ای که کم هم نیستن، نمیگم خیلی زیادن، اما کم هم نیستن از فقها، قاعده تجاوز را در حد کتاب و صلات قبول میکنن. نبیشتن از معاصرین مثل آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، قاعده تجاوز در حد کتاب السلام. دلیل چیه؟ روایت زراره. یه 4-5 تا سوال حضرت پرسیده، میگه آقا اگر رفتم سجده شک کردم در رکوع، حضرت میگه که اعتنا نکن. میگه اگر قیام کردن شک دارن در سجده، دوباره حضرت میگه اعتنا. دقیقا همینطور، هی تجاوز از محل جزء، وارد شدن به جزء بعد، شک در جزء قبل، حضرت میگه اعتنا. کل این عبارتی که الان خوندیم همش، یعنی بحثی که داریم الان میخونیم، میشه مجرای قاعده تجاوز. دو سه فرضش خود سؤال حضرت، یعنی سؤال زرار از حضرت مثل رکوع و مثل سجده، بقیه فرضها و بقیه سوالها رو ما خودمون درست میکنیم به همون ملاک قاعده تجاوز که حضرت گفت. خب بعد اینجا یه سوال میمونه یاسین، سوال اینه مراد از جزء بعد چیست؟ آیا قیام حین حرکت هم جزءه؟ یا قبلا خوندیم اینو دیروز ها؟ دیروز درس، یا باید بایسته؟ این هم سؤال کنار این روایت هست. مراد از محل در قاعده تجاوز صرف تکون خوردن است یا ورود به جزء بعده؟ که شهید ترجیح داد ورود به جزء بعده. خب و الا یکن الجزء رکنه، اگر جزء نبود، اگر جزء ما رکنی نبود، واجبات غیر رکنی، عبارت که میبینید حتما ها، فلا ابطال لوقوع زیادت سهوًا، اگر سهوًا اضافه بشه نماز باطل. خب اینا تا اینجا همه شد شک. ولو وارد فرض بعد بشه، نسی غیر رکن را من الافعال، اگر غیر جزء غیر رکنی مورد نسیان قرار گرفت، ولم یذکر حتی تجاوزه محله، اینجا دوباره سوال میکنم، میگن زراره که از حضرت سوال کرد شک و سوال کرد، یا نسیان سوال کرد، یا سهو. علی اصغر آقا سهو به معنای لغویش اعم از شک و نسیان و غفلت و همه را در بر میگیره. پس خاص سوال کردی، کدوم رو سوال کردی؟ یا عام سوال کردی؟ یا اینجا شک استعمال مجازی در معنای اعم پیدا کرده؟ بالاخره نسیان رو میشه تو پوشش قاعده تجاوز قرار داد یا نمیشه؟ شهید میگه لو نسی غیر رکن را ولم یذکر حتی تجاوز محله، تجاوز از محلم دیگه قبلا توضیح دادیم. شهید میگه نه، محل رو بعدن میگیم. در نسیان محل با محل در شک قاعده تجاوز بود فرق داره، محل اینجا یه معنای دیگه ای داره. اونجا محل چی بود؟ وارد شدن به جزء بعدی، اینجا یه معنا دیگه داره. حالا میگیم، میگه فلا التفاته، اگر از محلش گذشت دیگه التفات به نسیان نکند. التفات نکنه یعنی هیچ؟ میگه نه، هیچ نه، این نماز باطل نمیشه. به معنا ان الصلاه لا تبطل به این نسیان، ولیکن قد یجب. بعد قد تقلیل میاره ها، چون تردیدیه، در هر نسیانی با نسیان دیگه فرق داره. نسیان سجده با نسیان قرائت فرق داره، نسیان قرائت با نسیان تشهد فرق داره، اینا همش با هم دیگه فرق داره. قد یجب له شیء آخر، یه چیز دیگه ممکنه بر آدم واجب بشه. تدارک موافات بعد نماز من سجوده، یعنی سجده سهو، او قضاء، قضاء جز او هما، یه جاهایی هم سجده میخواد هم قضا میخواد، کما سیعتی. ولو لم یتجاوز محله عطابه، اما اگر در این واجب غیر رکنی از محلش نگذشته بود انجام بدهد آن واجب را. خب حالا والمراد به محل المنسی، محل منسی، منسی اسم مفعوله، یعنی آن جزئی که فراموش شده. محل کجاست اینجا؟ ما بینه و بین ان یسیر فی رکنه، یکم وسعت داره تا ورود به رکنه بعد هنوز در محل جزء قبلی. آقا شک نیستا نسیانه، قبلی که میگفت قاعده تجاوز محل میگفت از این جزء به اون جزء، او شک بود، این نسیان. ما بین الجزء و بین ان یسیر المصلی فی رکنه، مصلی وارد رکن بعد بشه، نه جزء بعد، رکن بعد. پس آقا در تشهد یکی از سجده ها رو فراموش کرد، یکی از سجده ها، تشهد خون بلند شد، تسبیحات اربعه رو داره میگه، هنوز وارد رکوع نشده. سید میلاد میگه دو قول داریم، اگر گفتیم قیام مطلقاً رکنه پس وارد رکن، اگر گفتیم قیام رکن نیست رکوع رکنه، هنوز به رکوع نرسیده باید برگرده سجده تشهد. بعد میگیم تا این همه جزء اضافه کرده به نماز، چون یه تشهد خونده، تسبیحات اربعه ای خونده، قیامی اضافه کرده، میگیم اینا زیادتهای غیر رکنی هن. چی مبتله؟ زیادت رکنی. این که زیادت رکنی که نداشته، اضافاتی هم به نمازش داشته، بعد میگیم جبران میکنه انشاءالله با سجده سهو و اینا تدارک میکنیم این را. اما چون رکنی محضور ما چی آقای بناوند؟ رکن اضافه بشه، نظام میگیم تا قبل از این که وارد رکن بعد بشه. اما اگه به رکن بعد رسید دیگه حق نداره برگرده، چون اگه برگرده دوباره بخواد به این رکن برسه اضافه شده رو بعد بگه. اونا خیر رکنی هن، اضافاتشون مشکلی مثل رکن ایجاد نمی کنه، جبران میشه انشاءالله. همش استنباطه. ما کل این شکوک که داریم میخونیم نوکره یه چهار تا نهایتا پنج تا روایت و قاعده ای، چهار تا یا پنج تا نهایتا ما ایم و چهار پنج تا روایت، باید یه کتاب 120 صفحه ای شکوک و خلل استنباط کنیم ازشون. نه اگر رفتیم شیرجه توش دیگه در نمیان. بله. 10 سال هم نه در نمیایم دیگه، چون تا نفهمیم نمیشه بیایم بیرون. بفهمم ان شاء الله بالاخره صبر ایوب و عمر حضرت نوح و بلای حضرت شعیب و همه باید با هم جمع بشن شاید یه چیزی عمل بیاد ان شاء الله. او یستر برا ماها که نه، او یستلزم العود الالمنسی، یا اینطور بگو، گفتیم ان یسیر فی رکنه، یا اینطوری بگو یستلزم العود الالمنسی، لازم می آورد چه چیزی؟ العود الالمنسی، الالمنسی جار مجرور متعلق به عود ها، درست شد؟ عود مصدره، جار مجرور متعلق به عود بذار، بازگشت به منسی. خب یستلزم چه چیزی را؟ زیادت رکنه، یه رکنی باید اضافه کنیم تو نماز، اونجا دیگه حق نداری برگردی. پس چه باید کرد؟ بحث میکنیم آقا، همینطوری کوچه پس کوچه داریم باز میکنیم، حکما رو نمیگیم ما فعلا، پس چه باید بکنیم اگر به رکن رسید؟ میگه سیعتی، اگر به رکن رسید، حالا مثال فمحل سجود، محل سجده. آقای کاظمی میگه سجده که رکن، میگیم نه، منظور یه سجده است. محل سجود و تشهد المنسیین، این دو تایی که فراموش شده، مالم یرکع، تا موقعی که به رکوع نرفته، فرکعت لاحقت له، تا در رکعت بعد به رکوع نرفته، و این قام ولو بود ایستاده باشه، چرا؟ لان القیامه بگو که ما تقدم لا یتمحض للرکنیه، قیام رکن محض نبود، یادتونه ما گفتیم معرفه، خود قیام را رکن ندونستیم، الا انگر که مگر به رکوع برسن کما مر دیگه چی؟ و کذا القراءه و ابعاد القراءه و صفات القراءه، صفات قبلا گفتیم اینا جزء هیئت صلاتن، به طریق اولا اینا هم اگر به رکوع نرسن باید برگردیم جبران کنیم، به رکوع رسید دیگه ولش کن. و اما ذکر السجود و واجبات السجود، آقا اینجا سخته، ذکر سجود تو معنینه، اینا جزء سجدن، جزء واجبن، نه جزء رکنی، اما نچسبیده به رکنه، اگر اینا رو فراموش کردی دیگه نمیتونی بهشون برگردی، چون تا بخوای برگردی باید اول سجده کنی که بخوای برگرد اینا رو انجام بدی، سجده که بکنی رکن اضافه کردی، پس خودشون واجب غیر رکنی هست، اما نمیشه اعادشون کرد، تا میخوای اعادشون کنی در واقع مستلزم این که رکن ایجاد کنی، چون تا سجده نره که نمیشه. و اما ذکر و سجود و واجبات و سجود غیر و وضع الجبهه فلا یعود الى این ذکر و واجبات متارف ارعسه من از سجده، سرش برداشت از سجده دیگه نمیتونه اینا رو جبران کنه. و این لم یدخل فی رکن، وارد رکوع رکعت بعد هنوز نشده اما نمیتونه تکرار کنه. آخه قبلا گفتیم فقط پیشانی رو مر گذاشته این میشه رکن، یه حقیقت سجده است، بقیه واجبات خارج از حقیقت رکنه، اما این بقیه رو یادش بره یا جبران نتونه، حالا این بقیه رو بخواد جبران کنه حتما باید یه رکن اضافه کنه به نماز، اینا چسبیده به رکنن، هیچ جداپذیر نیستن. و خب و واجبات و رکوع کذلک، همین قصه رو در مورد رکوع هم پیاده کن، ذکر رکوع تو معنینه رکوع، لأن العوده الى این واجبات باز یستلزم و زیادته الرکن، و ان لم یدخل فی رکن ولو وارد رکن بعد نشده، لذا ما دو تا عبارت گفتیم، گفتیم یسیر فی رکن او یستلزم اعادته زیادته رکن، قانون اینه ما نباید رکنی اضافه کنیم به نماز، این ملاک کلی شد دیگه. کجا؟ بالا یعنی کجا؟ و کذا الرکن المنسی، کذا الرکن المنسی یعتی بر رکن المنسی مالم یدخل فی رکن آخر، عبارت تو ببین، خب من چیزی بهت نمیگم، تو خودت دیدی وقتی میگی برگردیم اینا هم همین حال بهشون دست میده که بهشون میگه نوار بش بده، نمیخواد عبارت تو ببین، اینقدر که ذهنتی بر اوبر میره عبارت تو میدی تا حالا انیشتین شده بودی. و کذا الرکن المنسی یعتی به رکن المنسی مالم یدخل فی رکن آخر، گاهی اوقات رکنی که مورد نسیان قرار میگیره ولو وارد رکن بعد نشده، و کذا، کذا یعنی چی؟ یعنی نمیشه این رکن را اعاده کرد، شما وارد رکن بعدم نشدی به رکن قبلی ضرب خورده باشه نمازت باطل میشه، چرا؟ مستلزم اضافه رکنه، پس رک رو فقط میشه فی محلهی جبران کرد، دیگه یه ذره بیایی برتر دیگه قابلیت جبران نداره، چون زیاده یا نقیصه یه رک چه سهون چه عمدن چه نسیانن چه شکلی همش مختلف. حکم بالایی یعنی چی؟ بالایی کی؟ نه ما شرح کردیم عبارت شهید اول نکن، عبارت شهید ثانی بخون. شهید ثانی تفسیر کرد گفت که واجب غیر رکنی از محلش بگذره قابل جبرانه مگر اضافه رکن لازم بیاره. خود رکن چی؟ همون حرف پیاده میشه درش، یعنی اگر در محلی جبران کن، اگر گذشتی تکون خوردی دیگه نمیشه برگردی، چون همون ضابطه پیاده میشه، زیادت رک پیش میاد.
سرعت رکن
چرا؟ شما اصل یه مقدار خم شدن انجام دادی یا نه؟ خواهی که حکم قبلی میشه، اینی که شما داری میگید حکم قبلی میشه. نه نه قبل تر قبل تر یه دو خط یه پاراگراف یه بالاتر گفتیم که اگر رک رو سهو داشت همونجا انجام بده در محلش، اما اگه بعدن یادش اومد که اضافه کرده نمازش باطله. پیش رکن فرقی نمی کنه، رکن اون مال جزء غیر رکنیه. رکن چی؟ هی تأکید کردیم قاعدمون چی بود؟ زیادش، نقیصش، چه سهوش، چه عمدش، چه نسیانش، چه شکش، همش یکسانه. دیگه گفتم فکر کنم اینطور واضح باشه. خب کجا رسیدیم آقا؟ برگردیم اون به طریق اولا بکیم زهر چشم خور به طریق اولای بالا. خب و واجبات الرکوع کذالک اینجا خوندیم و کذر رکن خوندیم، خیلی خوب. فیرجع الی الرکوع ما لم یسر ساجدن، تا موقعی که به سجده نرسیده میتونه رکوع رو جبران کنه، اگه به سجده رسید رکوع نمیتونه. باز داریم تأکید میکنیم رکوع رو میتونه جبران کنه به شرطی که خم نشده ها به اندازه رکوع، ولی یه بار خم شده باشه به اندازه رکوع، خم شدن بار دوم میشه زیادت رو. و الی سجود ما لم یبلغ حد در رکوع، به رکوع بعد نرسیده میتونه سجده رو جبران کنه. خب اما نسیان و تحریمه، آقا یکی یکی داره رو ارکان پیاده میکنه این حرف را. اما نسیان و تحریمه، نسیان تکبیرت الاحرام الی ان شرع فی القراءه، تا اینکه وارد قراءت شد فراموش کرد تکبیرت الاحرام، این و این کان مبتلا، مبتلا است. ما انه لم يدخل في ركنه، قرائت که رکن نیست، تکبیرات الاحرام فراموش کرده وارد قرائت شده، میگیم نماز باطل. خب تو که هنوز به رکن بعدی نرسیدی فچرا باطله؟ الا ان البطلان مستند به یه قصه دیگری. آقا تکبیرت الاحرام یادتونه قبلا یه بحثی کردیم که نیت و تکبیرت الاحرام رک نباشن به شرط اشبه باشن. میگه آخه تکبیرت الاحرام که کسی نگفته، هنوز وارد حریم نماز نشده، هنوز کلید ننداخته در باز کنه، پشت در داره حمد سوره میخونه، یا حمد سوره فاتحه خوندنه، قرائت نماز نیست چون هنوز نمازی شکل نگرفته. همه یه حرف مال بعد از اینکه نمازی شکل بگیره.
اگه بگیم رکنیت تحریمه
بخاطر نیتشه دیگه با نیت وارد نماز میشه؟ به شرطها اگری میشه. شهید میگه مستندون به چی؟ الا عدم انعقاد صلات، نماز پا نگیره. من حیث و فقات المقارنه بین تکبیرت الاحرام و بین النیه، اگه این مقارنت اومد، یعنی مقارنت معناش چیه؟ مقارنت وجود ربطیه، هم نیت میخواد هم تکبیرت الاحرام، چون مقارنت بین این دوتاست. یعنی نیت باشه تکبیرت الاحرام باشه مقارنت هم باشه، این کلیدیه که تو وارد در رو باز میکنی وارد نماز میشی. اگه نیت بود تکبیره نبود، تکبیر بود نیت نبود، دوتا بود مقارنت با هم دیگه، تو هنوز وارد نماز نشدی، پس نمازی شروع نشده تا بخواد شکسته بشه و باطل بشه. و من ثم به خاطر همین توضیح جعل بعض الاصحاب المقارنه رکنا، بعض الاصحاب المقارنه رکنا، بعضی از فقها مقارنت رو رک گفتن، نه نیت نه تکبیره، مقارنت هر دو رو با هم دیگه بیاره، وجود رفتی شد. حقیقتون متقومتون به طرفه ای ها، به دو طرفش قائمه. دوچ فلا یحتاج الی الاحتراز انه. پس نیاز نیست که دیگه شهید تکبیرت الاحرام رو ما جدای از ارکان بیاریم. میگیم مقارنت رکنه. چرا رکنه؟ از تحریمه، از نسیان تحریمه. ما لازم نیست که نسیان تحریمه رو جدا ذکر کنیم. مقارنت رکنه. مقارنت که نباشه نماز باطل میشه. چرا اینو میگیم؟ میگه لأن الکلامه فی الصلات صحیحه، همه دعوای ما مال نمازیست که شرعت شارع تشریعش کرد. شارع چی رو تشریع کرد؟ نماز باطل که تشریع نکرد، شارع نماز صحیحه تشریع کرد. و حالا تو مقام امتثال بیا، مکلف شرع فی الصلات شروعا صحیحا، باید اول شروعش صحیح باشه تا بعدا حرفای بعدی بیا. تمام شد آقا، فتح هستن. گفتم النسیان تحریمه، درست شد؟ حالا بریم سراغ مسئله بعدی. تا الان چی گفتیم آقا؟ یه قاعده ای دادیم، رکن پدرمونه در میاره، غیر رکن گاهن پدرمونه در میاره. اگر به رکن بیانجامه، اگر به رکن نیانجامه، نه فقط یکم زخمیمون میکنه، باید بعد از نماز یکم اورژانسی نماز رو سرتاش هم بیاریم. حالا میخوایم اون پینه دوزی، پینه وصله های آخر نماز رو اضافه کنیم که گفتیم قد یجب لهوشه اون آخر تدارک کنه. این سه تا مطلب داریم اینجا، سه تا مطلب بشنو. مطلب اول، یک جاهایی ما نماز احتیاط میخوایم، اگر شک در رکعات باشه، این سیعتی آخر قصه، الان فعلا کارش نداریم. یه جاهایی سجده سهو میخوایم، این پله دوه، از آخر دارم میشمارم، آخر اول نماز احتیاط، بعدن میرسیم بعد سجده سهو میرسیم با قانونش، که قانونش اجمالا اشاره میکنیم الان. بیایم پله یک. حالا بعضی از اجزا قضا میخوان، خودشون باید قضا بشن. اینجا چند تا بحث داریم. اولا اونا کدوم اجزا هن؟ ثانیا قضا به چه معناست در اینجا؟ قضا معنای اصطلاحی چیه؟ خارج نماز. ما که خارج از نماز نمیخونیم دیگه، خارج از وقت. ما که خارج از وقت نمیخونیم، خارج از نمازه. اعوارم این دنباله همین نمازه، نه که خودش یه چیز مستقلیه، چون اگه دنباله نباشه نمازه باطل میشه. پس قضا به چه معناست اینجا؟ مگه بگیم قضا به معنای لغویشه؟ قضا به معنای لغویشه یعنی چی؟ الحکم المحتوم، الفعل المحتوم، الشیء الذی له حتم. این میشه معنای لغویش، یعنی اون کاری که دیگه قطعیه، درسته. قضا هم به همین معناست در بحث قضا و قدر. میگه معنای لغویش رو اینطوری بگیریم، وقتی میگه مکلف میاد این جزء را بعد نماز قضا میکنه، یعنی عطا بهی صحیحا انجامش داده. خیلی حالا، اما کدوم اجزا رو باید قضا کنیم؟ ما نوکر روایتی، روایت گفت یک سجده را قضا کند، تشهد را قضا کند، قضا به این معنا. حالا تشهد به چه معناست؟ بعضی گفتن تشهد به معنای لغویشه. یعنی چی معنای لغویش؟ یعنی اگه اشهد ان لا اله الا الله رو فراموش کرد قضا کنه، چون نگفت شهادته، نگفت تشهده، گفت تشهد. پس یکیش یا دو تاش فراموش کردی قضا کن. بعضی گفتن نه، یه غلطه، تشهد به همون معنای اصطلاحی باب نماز. معنای اصطلاحی باب نماز چه؟ همون کاری که تو رکعت دوم انجام میدیم، که از اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه تا اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات هم جز بشه، همش رو هم میشه تشهد. درست شد آقا؟ پس تشهد معنای اصطلاحیش. خب اینم تا اینجا. حالا حالا میخواد همین بگیم شیش ماه. خب بعد آقای حاجپور میخنده. حالا بعد از همینجا یه سوال دیگه پیش میاد، یه فرع بعدی وارد بشیم. اومدیم کسی یکی از شهادت این رو نگفت، فراموش کرد، یا صلوات رو فراموش کرد، یا بعضی از اجزاء صلوات را فراموش کرد، بعضیا اینجا تمسک کردن به این دلیل، گفتن اذا کان تشهد قابلا لان یقضا، وقتی تشهد قابلیت داره قضا بشه، فاجزاؤه باز قابلتون لان تقضا، اجزائش هم قابلیت داره قضا بشه. هر وقت یک کل قابل قضا شدن هست، اجزائش هم قابل قضا شدن. بعضی ها به این دلیل تمسک کردن. شهید میگه آقای دلیل غلطه، الان نماز، خود نماز قضا پذیره، اما الان قرائتش قضا پذیره، بقیه اجزاش قضا پذیر معنا نداره، این دلیل غلطه. بعضیا لذا مثلا اینا گفتن اگر صلواتش هم نگفتی، صلواتش هم بعد نماز قضا کن، حتی جزئی از صلواتش هم نگفتی. بعضیا گفتن یه دلیل دیگه، گفتن تشهد رو حضرت گفته قضا میشه کرد، تشهد معنای لغوی شهادته اینه، پس اگه اشهد ان لا اله الا الله هم نگفتی میشه قضا کرد. شهید میخوای استعمال لفظ در اکثر از یک معنا شد، خب بالاخره تشهد به معنای کلیش مد نظره یا به معنای جزئیش یا هر دو با هم. لذا آخر کار شهید اول جنبندیش اینه، سه چیز قضا پذیره شهید اول: تشهد، سجده، خود صلوات، صلواتی که جزء تشهده مستقل. شهید ثانی میگه نه، دو چیز قضا پذیرن، یکی سجده، یک سجده، دو سجده که روکیدن، یک سجده قضا پذیره، تشهد هم قضا پذیره و سلام. حالا همه اجزاء قضایی هم قضا باید بشن، هم تشهد، هم سجده سهو میخوان، فقط قضا ملاک نیست. بخونی عبارت یقضا من الاجزاء المنسیه، تمام کنم. یقضا قضا میشود من الاجزاء المنسیه، کدوم اجزاء؟ التی فات محلها، محلشون از دست رفت بعد اکمال صلات، بعد از تمام شدن نماز. چی حالا از این اجزا؟ یقضا از سجده تل واحده. چرا؟ چون دوتا سجده که رکن نماز باطل میشه. و تشهد اجمع، کل تشهد. شهید ثانی اجمع رو میاره، اجمع برای چی؟ به خاطر همون سه تا قول به تفصیل، یکی گفت تشهد معنای لغوی، یکی گفت وقتی یه چیزی قضا میشه اجزایش هم قضا میشه، در مقابل اون تفصیلا میگه نه نه، مراد اینجا که داره میگیم تشهد یعنی همه. کسی تشهد نخوند رکعت دوم، باید تشهد رو بعد نماز قضا کنه. و منهم و من التشهد الصلاة على محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و الصلاة على النبي و آله، و الصلاة على النبي و آله. مرحوم آقای خوشبخت وقتی میخواست به کسی دستور خاص بده، یعنی مثلا یه مدتی اهل تقوا بوده، زاهد شده، آدم خوبی شده، بعدم میخواستن چیز دیگه ای بالاتر بهش بگن، خب دستور خاص میدادن، قاعدتا مقداری ذکر بود مثلا. بعدن این روایت رو همیشه میخوندن که افضل کلمت قالت هل انبیاء و انا قلتها کلمت لا اله الا الله. پس معلوم شد که ذکره باید چی باشه مثلا؟ بعدن بعضی از بچه ها فضولی میکردن، میگفتن آجا تو نه همه جاهاینه، اگر یه جایی ستو جلسه اون کسی این رو میگفت جاها دیگه عصبانی میشد. اما حالا فرض کن مثلا یه جایی 3-4 نفر بودن، اون 3-4 نفر هم همشون دستور گرفتنه، یعنی دیگه میفهمن. بعدن گفت که یکیش از آقایون گفت که آجا شما خب میگید افضل کلمته، پس چرا ختم صلوات میگیرید؟ دو تا صلوات کنار هم اومده ها، اینجا تو عبارت شما صلوات میگیرید افضل کلمته، غیر اینه. فرمودن ختم صلوات رو برای پایین دستی ها میگیریم تا تقواشون درست بشه. بعد که تقواشون درست شد، این افضل و کلمته نه، این مال بعدشه. البته چون او بعدی هم دائما نیاز به تقوا دارن، ختم صلوات براشون مفیده. لذا چون توسل به شرط تصمیم بر تقوا، توسل بیشترین کمک رو میکنه در متقی شدن آدم. کسی تصمیم میگیره تقوا داشته باشه اما هی کم میاره، اینجا اهل بیت کمک آدم میکنه، توسل کنه نتیجه بخشه، خدا رحمتشون کنه. و منه الصلاة على محمد و آله. این جزء تشهد، فعلا مرادمون از تشهد همون تشهد کلیه. شهید ثانی گفتم سه تا چیز رو قضا پذیر میدونه: یک سجده واحده، دو تشهد، سه و الصلاة على النبی و آله لو نسی این صلوات را منفردتن. شهید ثانی میگه آقا این قصه اجزا که بعضی از اجزای تشهد قضا پذیر باشن اختصاص به صلوات نداره و مثلهم مثل این صلوات ما لو نسی احد التشهدین فانه این احد التشهدین اولا به اطلاق تشهد علی. روایتی که گفت تشهد را قضا کن بیاد صلواتو بگیره سخت‌تره تا این که بیاد یکی از تشهدا رو در بر بگیره، پس یکی از تشهدا هم فراموش شد قضا پذیره. خب اجزاء تشهد همه قضا پذیرن، چه صلوات چه تشهدین. چرا این تشهدین رو اضافه کردیم؟ میخوایم اشکال نقضی بگیریم به شهید اول، میگیم اگه شما میخوای اجزاء رو قضا پذیر کنی لذا صلوات رو قضا پذیر میدونی، خب به طریق اولا باید تشهدین رو هم قضا پذیر بدونی، به خاطری که بهش میگن تشهد، اسمش تشهد. اما لو نسی الصلات علی النبی خاصته. آقا حالا یه قسم رو که شهید ثانی هم نه شهید اول هم قائل نیست، لو نسی الصلات علی النبی خاصته، اسم حضرت رسول فراموش کرد در ضمن صلوات بگه، او علی آله خاصته ادامه را فراموش کرد بگه، فل اجبد انه لا یقضی. این جزء الجزء، این دیگه قضا پذیر کما لا یقضا، یعنی همه شو گفتی یه تیکش از زبونش افتاده، مثلا میشه جز اول جز جز سلوات میشه اون موقع، کما لا یقضا غیر الاجزا غیرها غیر این اجزا من اجزاء تشهد. اومدیم آقا اشهدو ان لا اله الا الله گفت، وحده لا شریک له نگفت مثلا، یعنی جز اول جز بالاخره این علا اصح القولن، این قطعا قضا پذیر نیست. بل حالا بل میخواد برگرده بگه اصلا قضاء اجزاء هم صحیح نیست. بل انکر بعض فقها قضاء الصلاة علی النبی و آله ایضا. چرا؟ لعدم النص، روایت نداری. ورد شهید اولین قول را المصنف ذکر، چرا؟ گفت به ان تشهد یقضا بالنص، روایت ما گفت تشهد قضا پذیره، فکذا ابعاضه، ابعاض یعنی اجزا. چرا؟ تسویتن بین هما، هما یعنی چی؟ کل و جزء، کل که قضا پذیره جزءشن قضا پذیره، مساوات دارن با هم دیگه، تسویه یعنی مساوات. اجمع مقابل آورد، آخه یه تشهد اجمع داریم یه صلوات داریم، ما به صلوات تشهدای جزئی هم اضافه کردیم، کردیم کلش یه قانون، قانون کلی چی شد؟ شهید تو ذکرا گفته تشهد یقضا، اجزاش هم همینطور. حالا ما میخوایم اشکال کنیم و فیه نظرون، یه حرف غلطه. چرا غلطه؟ آقا اول استدلال شهید ثانی ببین، میگه تا کبرات موجب کلیه نباشه قیاس اتباع نمیگیره، قیاس درست کردیه، قیاست اینه صلوات جزء تشهده، هرچه قضا پذیره از اجزایش هم قضا پذیره، پس صلوات هم قضا پذیره. اما تو باید اول اثبات کنی هرچه قضا پذیره از اجزایش هم موجب جزئیش که فایده نداره، باید موجب کلیش اثبات کنی تا کبرای استدلالتون پا بگیره. میگه وفیه نظران، ما اشکال داریم لمنع کلیت الکبرا، کی گفته هرچی قضا پذیره اجزایش هم قضا پذیره؟ و بدونها بدون این کلیت که لا یفید، دیگه استدلال پا نمیگیره. خب حالا چرا غلطه؟ چرا کلیتش غلطه؟ و سند المنع دلیل ممنوع بودن کلیت کبرا ان الصلاه مما تقضا، نماز قضا می شود و لا یقضا اکثر اجزائها، غیر از این دو تا جزء جزئای دیگه قضا پذیر نیستن. آه ما دلیل نداریم برای اینکه قاعده کلی بچینید، هر چی امام گفت روایت کو قضا میشه. تمام. یعنی دلیل منع. چرا کبرا کلی نیست؟ چون نماز اجزا، نماز خودش قضا پذیره، اما اکثر اجزاء نماز قضا پذیر نیستن، نمیشه قضاشون کرد. پس این قاعده غلطه که هر چی قضا پذیر اجزاءش هم قضا. و غیر الصلات من اجزاء التشهد، دلیل دیگه بیار که خود همین قاعده تو همین جا هم مخدوشه. و غیر الصلات، صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیت، من اجزاء التشهد، از بین اجزاء التشهد، لا یقول هو خود شهید اول به قضائهی. یعنی اگر اشهد ان لا اله الا الله رو فرام کرد، شهید اول میگه قضا کن، شهید اول نگفته، تو هیچ کتابی نگفته، مع ورود دلیل خود شهید اول فیه، در این مورد همون دلیل پیاده میشه. شما بگو حالا که تشهد قضا پذیره، پس همه اجزا اشهن قضا پذیره، پس اشهد ان لا اله الا الله فرام کردی میشه قضاش کنی، پس چرا نمیگی؟ پس معلوم میشه این کبرا استدلال پذیر نیست. نه قضا و احد تشهدین، شهید سال میگه بله، بعضی هم اینطور گفتن، قضا و احد تشهدین قویون لصدق اسم تشهد علا اون شهادته، تک به تک شهادته، لال کونه جز انمن تشهد ها. نه، چون در روایت اومد گفت تشهد را قضا کن، تشهد هم بر تک به تک شهادت این اطلاق میشه، پس اینا قضا پذیرن. این تا اینجا دلیل، اینم بعضی ها گفتن، الا اینم رد کنیم، ان یحمل التشهد علی المعهود. نه خیر، مراد از تشهد همون معنای متعارف. معنای متعارف چیه؟ همونی که تو از اول تشهد تا آخر صلواته. تمام شد. نگفتن فعلا، احتمالا درست باشه. و المراد به قضاء هذه الاجزاء، حالا معنای قضاء هم بگو، و المراد به قضاء هذه الاجزاء الاتیان و بالاجزاء بعد الصلاة، اتیانه. میگه آقا یعنی چی؟ یعنی معنای لغوی. میگه منباب فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض، اذا قضیت الصلاة در مورد نماز جمعه اومد، قضیت یعنی نماز جمعه را قضا کردیم، یعنی همون اول کار کنم، همون اول وقت قضیت، یعنی نماز را خوندید، خوب خوندیدش، محکم خوندیدش، متقن خوندیدش، صحیح خوندیدش. لال قضاء المعهود در این آیه مراد قضاء به معنای اصطلاحی نیست، الا مع خروج الوقت قبل از اتیان به نماز جمعه. بله، قبل از این جزء. بله، اگر بگیم نماز را بعد از این اجزا رو بعد از وقت خوندیه، بعد اون موقع میشه قضاء اصطلاحی. مثال بزن آقا، مثال بزن آقا. بله، کجا میشه اینو پیدا کرد؟ فرض کنیم این بلند شده، دو سه رکعت مونده با آخر وقت، شروع کرد نماز خوندن، من ادرک رکعتا فقط ادرک الله، نمازش صحیحه چون یه رکعتش داخل وقت بوده، اما نه حول و ولایی داره میخونه بدو بدو، شک کرد در نماز یا فراموش کرد بعضی از اجزا رو، حالا خواست قضا کنه، این قضاءه کجا افتاده؟ خارج از وقت. میگه حالا اینجا هم میشه بهش گفت قضاء اصطلاحی، هم قضاء به معنای لغوی. صلی الله علی محمد و آل محمد. حق غلطه ها، اگه قضاء اصطلاحی بشه نماز باطل میشه. تو چرا بقیه رکعات چه نمیگی قضاء اصطلاحی؟ قاعده من ازک یاده کرد، یه رکعتش داخل وقت بود، سه رکعتش خارج وقت، بهش میگی قضاء اصطلاحی؟ قضاء به معنای خروج از وقت شرعیه. یادتون بیاد موقعی که من ادرکه توضیح دادم، گفتم من ادرکه موسع وقته، یعنی وقت توسعه پیدا کرد، پس این خارج از وقت قرار نگیره، نزا اداه
تمام رکعات باشه، اونا هم مکمل همین نمازه.